لحظه‌ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه‌ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان محترم رادیو پیام. ساعت 10:49 27 آپریل 2023 هست و با یکی دیگه از برنامه های درنگ در کنار خانم دکتر روناک کاکاوند، البته کنار که ایشون مهمان، یعنی من مهمان اینستاگرامی ایشون هستم، از طریق اینستاگرام باهاشون در ارتباط هستیم. درود میفرستم خدمت خانم دکتر، صبح شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم، صبح شما هم بخیر. بله، منم مهمان رادیوی شما هستم. در کنار هم دیگه امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم. سلام عرض میکنم خدمت تمامی عزیزان شنونده و عزیزان بیننده در اینستاگرام و امیدوارم که دقایق خوبی رو پیش رو داشته باشید.
خیلی ممنون، متشکرم. غیبت داری خانم دکترا؟
من هفته یه پیش جبرانی گفتم
نشد
جبرانی
نه. نشد.
آره.
خانم دکتر گفتن که به جای پنجشنبه جمعه، ولی جمعه من جلسه‌ای داشتم که بایستی زودتر از در واقع محیط رادیو رو ترک می‌کردم و خلاصه شرمنده خانم دکتر شدم برای روز جمعه، ولی خب چیزی از ارزش‌ها کم نشده خانم دکتر، همچنان در برنامه درنگ این هفته در خدمت شما هستیم. دیشب هم از من سوال کرده بودید در ارتباط با تعطیلات تابستانی در رادیو پیام که میخواستید برنامه ریزی بکنید. من این رو خدمت شنوندگان بگم که رادیو پیام امسال تعطیل نمیشه و برنامه های تابستانی خودش رو مثل سالهای گذشته که خودش به مرخصی میرفت نمیره، هستم من در استودیو، ولی دوستان عزیزی که در واقع باشون همراهی میکنیم مثل حضرت عالی یا سایر دوستان که باشون برنامه داریم، اگر که حالا مرخصی مسافرتی خواستن برن میتونن برن، ما برنامه جایگزین براشون تدارک میبینیم که تو اون فاصله که نیستن، که امیدواریم بهشون خیلی خوش بگذره، در واقع بتونیم برنامه های رادیو رو همچنان سرپا نگه بداریم.
بله، ممنون از شما، خیلی خوشحالم که به هر حال امسال ادامه دار هستش. حتی شاید سخت باشه براتون که تعطیلات تابستونی ندارید، ولی میگم عشق به این کار رو عزیزان نگهتون میداره برای اینکه برنامه رو پیش ببرید. آره، من ممکنه حالا یه دو هفته ای رو در خدمتتون نباشم، ولی حالا فاصله داریم تا اون موقع، فعلا برنامه ها رو مرتب پیش میریم تا تابستون که بخواد بیاد.
اجازه بدین همین ابتدای برنامه قبل از اینکه شروع به طرح موضوع بکنیم، شنونده ای رو دارم روی خط ارتباط، ببینیم که چه دستوری میدن. درود بر شما، صبح شما بخیر.
روز شما بخیر. در روز سرکار خانم دکتر که زحمت میکشن اطلاعات به ما میدن، از ایشونم خیلی خیلی سپاسگزارم. همین جان خیلی ازت ممنونم که تابستون برنامه داری، خیلی ازت ممنونم.
لطف دارید، خواهش میکنم. خیلی برنامه... محبت.
چون معمولا برنامه های تکراریه وقتی مجری میره مرخصی.
بله،
و زیاد شوق شنیدن نداریم، ولی حالا خیلی خیلی خوبه که تو مرخصی نمیدی و ما صدای گرمت میشنویم.
نه، هستم در خدمتتون، مزاحم همیشگی سر صبح با صدای آزاردهنده در خدمتتون.
لطف همیشگیه. لطف شما اصلا مزاحم نیستی، لطف دارید.
قربون شما، محبت.
متشکرم از زحماتی که میکشی.
خواهش
با سپاس، خدا نگهدار.
روز شما بخیر باشه. بله، شنوندگان محبت دارن. خانم دکتر، راجع به چی صحبت میکنیم؟
بله، خب ویژگی انسان سالم رو میخوام ادامه بدیم، چرا که خیلی راجع به اختلال شخصیت ها حرف زدیم، حتی اقل من فکر کردم که جا داره که بخوایم دو قسمت رو راجع به ویژگی انسان سالم صحبت کنیم و امروز بکنم دیگه قسمت آخر باشه و از هفته آینده به موضوع جدیدی میپردازیم. خواهیم ببینیم که انسان سالم چه ویژگی هایی داره.
بله، یه بخشی رو راجبش دو هفته پیش صحبت کردیم، خیلی هم بازتاب گرفت، خصوصا در اینستاگرام خیلی کامنت اومد براش و خیلی در واقع گوش کرده بودن، نمیدونم نزدیک 500-600 تا ویو گرفت در اینستاگرام. خیلی خیلی مورد توجه بود که حالا انسان سالم، و بعضی ها هم در واقع با انسان کامل اشتباهش گرفته بودن. در واقع سلامت و کمال دو تا مقوله جدا از همدیگه هستن. شاید یه روزی در ارتباط با انسان کامل هم شما تصمیم بگیرید صحبت بفرمایید.
بله حتما میتونیم راجع به انسان کامل هم حرف بزنیم، چیزی که وجود نداره دیگه. بله، فکر نمی کنم وجود داشته باشه، ولی خب نشأت گرفته از اون ذهن کمالگرای ما هستش، یا به نوعی کاملگرای ما که دوست داریم اون اتفاق بیفته. ولی اتفاقا کسی که انسان سالمه، یکی از ویژگی های بارزی که داره اینه که میپذیره که نقص هایی داره. این یکی از ویژگی های اول. حالا من اینو میخواستم خیلی بدتر بگم ولی الان دیگه تصمیم گرفتم. و میپذیره که یک سری نقص داره و میدونه که اوکی، من قرار نیست کامل باشم، و به عنوان یک انسان بعضی کارها، بعضی چیزها رو من درانش میلنگم، نیاز دارم که بیشتر یاد بگیرم، یه سریش اصلا بهبودی پیدا نمیکنه، یه سریش ممکنه 10 درجه افزایش پیدا کنه، ولی تو یک سری چیزها من خیلی استعداد دارم و میتونم پیش برم. پس این که من بتونم نقص هام رو بپذیرم اتفاقا نشانه این هستش که من به سلامت روان و ویژگی های انسان سالم نزدیکتر هستم. اینجا یه فلشبکی بزنیم به گذشته و من یه کوچولو یادآوری کنم راجع به چی ما صحبت کردیم، بعد دوباره ویژگی های جدید رو میگم. اول از همه این بودش که ما این فکر رو نکنیم که انسان سالم یعنی فقدان بیماری روانی. خیلی از عزیزان این فکر رو میکنن، در صورت که تعریفش این نیست. تعریفش داشتن یک سری ویژگی های مثبته، یعنی فراتر و گسترده تر از نداشتن بیماری. نداشتن بیماری روان انگار تازه شما رو نقطه صفر قرار میگیرید و بعد از اون که مهارت ها رو اضافه میکنی، روی خودت کار میکنی، خودت رو میشناسی، سعی میکنی که برای بهبود روان خودت گام برداری، تازه داری ریز ریز به سلامت روان و انسان سالم نزدیک تر میشی. پس صرفا این که فکر کنی اوکی، من افسردگی ندارم، اضطراب ندارم، خیلی خوشحالیم که اینو میشنویم، ولی معناش این نمیتونه باشه که شما یک انسان سالم هستید بر اساس تعاریفی که ما داریم. چند تا ویژگی رو نام بردیم که من دیگه حالا همش رو مطرح نمی کنم، عزیزان میتونن برگردن و اونا رو گوش بدن. اما اگر بخوایم راجع به ویژگی های جدیدی که امروز در نظر گرفتم خواهیم صحبت کنیم، یکیش این هستش که اینو نمیدونم جلسه پیش گفتم یا نه، ولی خب هم پوشانی داشته باشه عذرخواهی میکنم، یه دونش این هستش که میتونه یک بزرگ سال سالم یا یک انسان سالم میتونه عشق بده و عشق بگیره. یعنی این ظرفیت و این قابلیت رو داره که هم عشق رو، مهر رو در درون خودش تجربه کنه و هم این مهر رو به دیگری انتقال بده. عشق به معنای افلاطونی و اسطوره اینجوریشو من نمیگم و اصلا اطلاعاتی هم ندارم راجع بهش. عشق از این جهت که قرار باشه مهری رو تجربه کنه، مهربانی رو تجربه کنه و کسی رو دوست بداره و این اجازه رو بده که دیگران هم این احساس رو نسبت بهش داشته باشن. پس خودش رو لایق مهربونی میبینه، خودش رو سزاوار مهربونی میبینه. اینطور نیستش که فکر کنه من یک فرد خودشیفته هستم و اصلا نمیتونم مهربونی کنم و از طرفی یا یک فرد ایثارگرم و فقط مهربونی میکنم. این بده بستونه رو به خودش اجازه میده که اتفاق بیفته. معمولا فردی که انسان سالم هستش احساس راحتی میکنه در ارتباط با دیگران، یعنی بیقرار نمیشه وقتی که توی یک ارتباطی هستش، عمیقا احساس امنیت میکنه. اگر توی یک جمعیه، اگر توی ارتباطی هستش، این که آشفته بشه، پریشون بشه، مضطرب بشه، حالا اینکه هر از گاهی بنابر شرایط خاصی ما همچین حالاتی رو تجربه کنیم و این نمیشه که اوکی من چقدر مشکل دارم، اما اگر که این پرتکراره و من توی جمعهای مختلف و توی ارتباطات کوچیک و بزرگ با آدم‌های 2 نفره و 20 نفره در هر شرایطی این احساس که دارم از اون انسان سالم بودنه فاصله میگیرم. پس فردی که سالم هستش توی ارتباط با دیگران احساس راحتی میکنه، نسبت به خودش احساس خوبی داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه سلف استیم بالایی داره، عزت نفس بالایی داره، خودش رو دوست داره، صلح درونی تجربه میکنه، کانفلیکت ها و تعارضات درونیش انقدر بالا نیستش که همش بخواد خودش رو به خودش ثابت کنه، یا اینکه یکی در درونش هی حرف بزنه بگه تو چقدر افتضاح بودی، چقدر بد عمل کردی، اونجا بهتر میتونستی این کارها رو انجام بدی. یعنی صدای منتقد درونش تقریبا کاهش پیدا کرده، ما نمیتونیم به صفر برسونیمش، ولی یک صلح درونی در درونش هست، به معنای رکود، به معنای اینکه هیچ خبری در درونم نیست، نه، انگار که یک دریای آرومه در این حال که موجهایی رو ما داریم میبینیم، ولی یک صلحی وجود داره، ولی میدونم که چرا داره این میاد، چرا این موجه داره میاد، این چجور میتونم با این موجه، با این حسه من دیل کنم، چطوری میتونم باش روبرو بشم، به پذیرش برسم و نهایتا یک راه حلی را انتخاب کنم. پس یک فردی که انسان سالم هستش معمولا یک صلح درونی رو تجربه میکنه و این صلح درونیه رو بقیه میتونن ببینن. یعنی انقدر در کلامش، در نحوه حرف زدنش، در تون صداش، در رفتارش، در بادی لنگویجش، همه اینها انگار بارزه. این آدم ها احساس میکنن که چقدر این آدم آرومه، چقدر میتونه اون احساس رو به من بده و من انرژیم مثبت‌تر بشه، انگار که زندگی راحت‌تر و آروم‌تر پیش میره در کنارشون. به نوعی میتونیم بگیم که فردی که انسان سالم هستش یکی از ویژگی‌هاش خودشفقتیه، یعنی بلده که مهربون باشه با خودش. خیلی ها مهربون با دیگران هم، با خودشون مهربون نیستن و سلف کامپشن دارن، یعنی خود شفقتی یا شفقت به خود، و این رو تجربه میکنن به جای اینکه بخوان هی خودشون رو زیر سوال ببرن، هی خودشون رو سرزنش کنن، تحقیر کنن. و این موضوع سلف استیم و سلف کامپشن که دوتا از مباحث مهم هستش توی روانشناسی، معمولا در افرادی که انسان سالم هستن این ویژگی ها به چشم میخوره و این رو تجربه میکنن. یکی دیگه از ویژگی هایی که
سوال دارم قبل از ویژگی ها، راجع به این دوتا واژه یکمی بیشتر توضیح میدین؟ دوتا واژه رو یک بار دیگه به کار ببرین، معنی لغویش هم اگر ممکنه بگین.
آره سلف استیمه یعنی عزت نفس. خب یه سری ها به این باورن که خیلی نمیشه مرزش رو از اعتماد به نفس جدا کرد. یه سری ها میگن نه، اصلا کلا مفهوم عزت نفس یک مفهوم جداست و اعتماد به نفس یک چیز دیگه است. به نوعی عزت نفس میتونه اون، یعنی من خودم رو لایق دوست داشتن، خودم رو سزاوار اینکه خودم رو دوست بدارم میدونم. و از طرفی خودشفقتی یا سلف کامپشنه، یا شفقت به خود، یعنی که دوباره من با خودم در صلحم، با خودم مهربان هستم. اینها میتونه با هم دیگه بازی کنن، در کنار هم دیگه باشن. و این خب اگر اعتماد به نفس رو ما بیشتر ربط بدیم به دستاوردهای بیرونی، به این که من بخوام کجا چطوری پرزنت کنم، خودم رو معرفی کنم، نمیدونم یه کنفرانسی داشته باشم، شاید توی یک جمعی خیلی راحت بتونم صحبت کنم با دیگران، اینها رو داشته باشم، اما عمیقا با خودم مهربون نیستم، اما عمیقا خودم رو دوست ندارم. سلف استیم یعنی خود دوست داری. خودم رو دوست ندارم اصلا از کجا معلوم؟ شاید انقدر که خودم رو دوست ندارم و هی به خودم گفتم که باید بری درست کنفرانس بدی، اگر خرابکاری کنی دیگه راه برگشتی وجود نداره، در نتیجه اون کنفرانس من پرفکته، اصلا هیچ جای نقص و اشتباهی نداره، اما روان من از درون پر از زخمه. یعنی انقدر با یه خطکشی یکی در روان من وایستاده و هی گفته که باید این کار کنی اون کار رو کنی، من از درون زخمیم. ولی انگار که این دوتا از هم دیگه جدا میشن اینجا و اونجا خیلی ها میگن که فلانی چقدر اعتماد به نفس داره، چقدر خوب حرف میزنه، اصلا صداش نلرزید، اصلا توپق نزد، اینجوری صحبت میکنه. اما خبر نداریم که عزت نفس یک اتفاق درونی است و نه یک اتفاق بیرونی. و من خودم رو دوست دارم و اگر خودم رو دوست داشته باشم میزنم روشونه خودم، میگم تو تلاشت رو کردی و امکان این که نقص داشته باشی توی این کنفرانس هستش و هیچ ایرادی نداره اگر این اتفاق بیفته. یعنی انگار خودم پای خودم باید نیستم و خودم از خودم حمایت میکنم، میگم ایرادی نداره من کنارتم. وقتی که این اتفاق میفته یعنی که من دارم به بزرگسال بسنم که اون انسان سالمه نزدیکتر میشم. پس خیلی مرتبط به دستاوردها و ستاره های روی شونمون نیستش که ما بگیم انسان سالم کسی که پول داره، خوب حرف میزنه، تحصیلات بالا. اگه توجه کنیم اصلا به اینها اشاره ای نکردم، بیشتر دارم درونی صحبت میکنم.
یک سوالی مخاطبمون در اینستاگرام پرسیدن، اون هم این که نوشتن راههای رسیدن به صلح درون رو هم به صورت کلی میشه بفرمایید، چطور اون صدای منتقد درون رو کم کرد؟
این یه سفره، این یه سفره به هیچ عنوان
تابستانی
حد... جان
عرض میکنم تابستانی، سفر تابستانی.
آره آره، حالا یه سری هم زمستونشو دوست دارم، ولی در هر صورت منم موافقم که تابستونش انتخاب کنن. اما یک سفر و تک فصلی هم نیست جان شجاع، شاید یک سفر 2 ساله 3 ساله باشه که بخواین با یک تراپیستی کار کنید و ریز ریز این صلح رو مزه مزه کنید. اصلا گفتنی نیست، زیست کردنیه. نمیتونم راجع به این خیلی نظری بدم و اگر هم جاهایی میشنوید که اینطوری کن اونطوری، این رو نمیشه، این رو باید زندگیش کرد. و امیدوارم که این هدیه رو به خودتون بدین که بخواین با یک نفر کار کنید که همسفرتون بشه و کسی که خودش قبلا این رو چشیده، خودش قبلا این سفر رو رفته و میدونه بالا و پاییناش کجاست، فقط کنارتونه، حمایتتون میکنه و با هم دیگه حرکت میکنه.
پس این سفر 2 تا خاصیت داره، یکی یک همسفر میخواد، 2 همسفر خاص میخواد. یعنی هر همسفری هم نیست، یک همسفر آگاه و در واقع اصطلاح خودمونیش میشه بلد. که وقتی میگن اصولا کولبران و سوختبران که چیز جابجا میکنن، مثلا کالاهایی رو از مرز به مرز جابجا میکنن، اصطلاح بلد براشون به کار میبرن، مثلا 3 تا بلدن، چون راه رو بلدن، قبلا رفتن، در واقع مسیرهای امترش رو پیدا کردن و بلدن و در این مسیری که همراه آدم میشن. ولی به هر حال کلیدواژه که داره، حالا یه سری کلیدواژه در آینده براش بگید برای شنوندگان.
حتما حتما در حد کلیدواژه آره میتونیم راجع به صحبت کنیم. بیشتر منظورم از این که بلد باشه و تجربه داشته باشه این بودش که یک درمانگر باشه، یعنی یک روانشناسی باشه که خودش این مسیر رو رفته. خب خیلی از درمانگران هستن که رو خودشون کار نکردن و این سفر رو تجربه نکردن، حالا به صورت آکادمیک روانشناسی رو پیش بردن. اما خب این رو میشه که از یک چنین همسفر و همراهی به عنوان یک درمانگر استفاده کرد تا استارت بزنید و صلح درونیه رو تجربه کنید. ولی بعد
عرض کردم شنونده داریم اگر که موافق باشید. چون
اوکی میشه.
درود بر شما، سلام،
زحمت میکشید،
خواهش میکنم، در خدمتتون.
سپاس حمید آقا که اهمیت میدید به مردم و سپاس از این سرکار خانم که تشریف میارن و این آرامش رو به مردم عطا میکنه. همزمان یه مسئله که یه وقت خدای نکرده برای کسی پیش نیاد، الان بعد از بوتانیسکا به قسمت چی بهش میگن، قسمت فلوتسکوگن، بعد از بوتانیسکا لاسر کنترله، اونایی که رانندگی میکنن حواسشون باشه.
بله
سپاس از لطفتون.
متشکرم از شما. خیلی ممنون. متشکرم.
خواهش میکنم. خدا
نگهدار. بله خب به نکته ترافیکی هم برای شنوندگان بله. عزیز ما
این هم نکته کمک کننده بود و هر حال حس حمایتی رو میده کسی که بلد هستش. ولی خب مرسی ازشون. در حسابات پیشگی اینطور هستش و اگر که در حد اشاره کردن و کلید واژه‌ای و اینطوری باشه چرا که نه، میتونیم یک برنامه رو راجع به این موضوع داشته باشیم. اما موضوع بعدی که هستش اینه که این افراد معمولاً تاب‌آوری بالایی دارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه بلدن در برابر بحران‌ها چطور اون موقعیت رو مدیریت کنن و چطور تاب بیارن اون شرایط رو و سازگار بشن با اون شرایط. این افراد قبلا هم راجع به تاب‌آوری صحبت کردیم و شاید حالا عزیزای نشنیده باشن، ولی ما کسی رو میگیم تاب‌آوری داره اگر بخوایم استعاره‌ای پیش بریم و در قالب یک مثال که قابل درک‌تر باشه، انگار که یک فنری رو شما در نظر بگیرین که این فنر رو ما میکشیمش و وقتی که رهاش میکنیم انتظار داریم این فنر همچنان قابلیت ارتجاعیش رو داشته باشه. ولی کسی که تاب‌آوری پایینی داره وقتی این فنر کشیده میشه بعدش صرفاً با یک سیم مجعد ما روبرو میشیم و یعنی اون خاصیت فنریش رو از دست میده. معمولاً فردی که ویژگی های انسان سالم رو داره تاب‌آوره، یعنی در برابر بحران ها کشیده میشه اما نهایتاً وقتی که رها میشه و به اون آسودگی میرسه دوباره همون حالت ارتجاعی رو داره و باید روش کار کرد. تاب‌آوری خیلی مواقع توی خلق اون فرده و از کودکی این رو اصلا میبینیم که بلد تاب بیاره. یعنی پدر و مادر هم بهش یاد میدن که قرار نیست تا سریعا به آنچه که میخواهی برسی و بعد از مدتی نیازش رو ارضا میکنن که متناسب با سنش باشه. یه موقع های 20 ثانیه متناسب با سن کودک، نه که به یه هفته دیگه برات میگیرمش چون کاکاون گفته میخوام تاب‌آوریش رو افزایش بدم. همچین کاری رو نکنین. متناسب با سنش اون صبره رو میشه بهش آموخت که چطور میتونی تو تاب بیاوری این شرایط رو. و بعدش هم حالا اگر در کودکی هم خیلی من یاد نگرفتیم یه خانواده خیلی ارضا کننده و کام روا کردن ما رو در کودکی، میتونیم در بزرگسالی این اسکیل رو به دست بیاریم ریز ریز دوباره اگر که بخوایم. یکی دیگه از ویژگی ها مهارت حل مسئله است. یعنی اینکه این افراد معمولا وقتی که یک با یک مسئله، با یک مشکل، با یک علامت سوال روبرو میشن تازه سریعا دست و پاشون رو گم کنن، هیجانی تصمیم بگیرن، این کارو میکنم، این اتفاق میفته، بعد از این که اتفاق افتاد تازه بهش میگن عواقبش چیا بود. یعنی قبلترش فکر میکنن که من چطوری باید این مسئله رو حل کنم. مهارت حل مسئله یعنی که من مسئله رو میذارم وسط، دورش انواع راهکارهایی که وجود داره رو میکشم اگر کاغذی بخوام در نظر بگیریم و مینویسم. مثلا اگر مشکلم اینه که چه میدونم به ورشکستگی مالیه، دورش من پر از این راهکارها رو مینویسم و دوستم قرض بگیرم، وام بگیرم، برم دزدی کنم، تمام راهکارها. یعنی بدونه هیچ گونه سانسوری باید بنویسین، خب بدون هیچ گونه سانسوری خودکشی کنم، بدون هیچ گونه سانسوری، هیچ ایرادی نداره، هیچی نترسین. بعد از اینکه فرد اینها رو مینویسه، حالا دونه دونه بعد بتونه مزایا و معایبش رو در بیاره، محدودیت و فرصتاش رو در بیاره. اگر برم وام بگیرم چه اتفاقی میفته؟ خب سخته، چجوری پسش بدم؟ میشه معایبش. اگر که بخوام دزدی کنم چه اتفاقی میفته؟ و وقتی که دونه دونه اینها رو من خط میزنم، نهایتا اون راهکاری که بیشتر به درد من میخوره خودش رو نشون میده. و افرادی که ویژگی انسان سالم رو دارن دیگه انقدر توی این موضوع با مهارتن که حتی توی چه این موقعیت های هم سرعتشون بسیار بالاست برای تصمیم گیری درست، هم نیاز به کاغذ و قلم ندارن. یعنی توی ذهنشون سریعا انواع راهکارها میاد، مزایا و معایب خط میخوره و نهایتا تصمیم گیری و اعلام چه و نتیجه هم میگیرن معمولا. پس میشه روی تمام اینها کار کرد و اینها یعنی اسکیل و به دست آوردنی هستش. سازگاری بالایی دارن افرادی که این گونه هستن، سازگاری بالایی دارن، یعنی آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم را میپذیرم که نمیتونم این را تغییر بدم. از دیروز دارم با یه سری دوستان حرف میزنم که با فکت دارن میجنگن، با حقیقت، با واقعیت دارن میجنگن. حالا واقعیت اون برنامه قبلی هم گفتم، واقعیت میتونه این باشه که من بخوام با مرگ بجنگم، من بخوام با احساس نقص درونیم بجنگم، بخوام با گذر زمان بجنگم، با سفید شدن موهام بجنگم. میدونی چی میگم؟ یعنی این که جایی من دارم انرژیم رو صرف میکنم که نتیجه نداره جز فرسایش. ولی ویج انسان سالم بلده که سویچ کنه، که بدونه این انرژی رو که من دارم کجا میدونم میتونم صرفش کنم که نتیجه مطلوب بگیرم، و آنجا که من تاثیرگذار نیستم بلدم دوتا دستم رو بیارم بالا و بگم تسلیم، من میپذیرم. و این پذیرشی از جنس استوب کردن و کاهلی و تنبلی و پشت گوش انداختن و اینها نیستش، مطمئنن از این جنسه که من میپذیرم و انرژیم رو میذارم برای جاهای دیگه. معمولا این افراد ثبات دارن و قابل پیشبینی هستند. میتونی پیشبینی کنی که توی چنین موقعیتی چه رفتاری رو نشون میده، توی ارتباطش چطوره، و روابط شخصی پایداری رو دارن. اینطور نیستش که ما توی زندگیشون ببینیم که از این رابطه خارج شده وارد این رابطه دیگه شده، و اون رابطه ها معمولا خیلی کوتاه مدت هم. فکر نکنید اگه از یک رابطه خارج شدید این نشونه ناپایداری، نه، خیلی مواقع توی یک رابطه ممکنه تا آخر هم باقی بمونه، یعنی اصلا تبدیل به جدایی نشه، اما تو دل رابطه ناپایداری رو ما داریم میبینیم. و اینکه یک ثبات شخصیتی نیست، مثل اون بوردرلاینی که ما با هم دیگه راجع بهش صحبت کردیم و گفتیم که ممکنه یک فردی چقدر بالا و پایین بشه توی تصمیم گیری ها و زندگیش. حد و مرزهاشون رو میشناسن این افراد، یعنی میدونن که چه موقع باید نبگن، میدونن چه موقع باید آره بگن، میدونن چه موقع باید درخواستی داشته باشن، چه موقع میتونن به طرف مقابلشون استوب بدن. فکر نکنید که الان ما داریم راجع ویژگی انسان سالم حرف میزنیم شبیه یک دانای کل و یک انسان عجیب و غریبه. به هر حال گفتم که یک طیفه، یعنی ما میتونیم یه مقدار از این ویژگی ها رو داشته باشیم، مقدارش نداشته باشیم، در راستاش کوششی کنیم. ولی نه که من دیگه انقدر خودم رو میشناسم، همه جا بلدم، کجا نبگم، کجا ازم، نه، مطمئنن خرابکاری اتفاق میفته، مطمئنن یه سه جاها دست اون فردی هم که خیلی خودش کار کرده در میره. پس فکر نکنید که واقعی که اصلا من که اصلا امکان نداره به این سطح بخوام برسم پس کلن رهاش کنم. این یک فراینده، تارگت نیست، اصلا انتها نداره. انسان سالم بودن انتها نداره، تا آخر میتونی توی این مسیر تو قدم برداری و هی بیفزایی یا بندازی توی کولت و ازش لذت ببری. پس این افراد حد و مرزهای خودشون رو میشناسن توی اکثر مواقع و میدونن که کی میتونن به دیگران استوب بدن. در صورت امکان بلدن که روابط آسیب دیدشون رو ترمیم کنن. دیگه سریا اولین راهکارشون قطع رابطه، اولین راهکارشون بلاک کردن، خدافزی کردن. من این ویژگی رو خیلی خوب دارم، بلدم آدم ها رو سریع بذارم کنار. خیلی مثل یه پنیر میبرم میذارمشون کنار، فقط لازمه که دیگر چشم بیفته. دیگر چشم افتاد، دیگه نمیتونم من با این آدم ارتباط، دیگه هر چقدر بیاد عذرخواهی کنه. خب یعنی یک نگاه صفر و یکی من به رابطم دارم، به سرمایه گذاری که کردم، به اینکه اون طرف هم یک انسانه، امکان داره خطا کنه، به اینکه من جایی رو برای ترمیم بذارم. نه اینکه راهکار اول برای یک دوستی مثلا 10 سالم قطع ارتباط باشه، شانس میدم خودم حرف میزنم، گفتگو میکنم، شفاف سازی میکنم و سعی میکنیم که بخوایم به یک فهم و درک مشترکی برسیم. انسان سالم همچین تلاشی رو برای روابطش میکنه و خیلی باعث افتخار نیستش که سیونه دیگه اعصابم رو خورد کرد این کار رو کرد، سیونه که من خیلی راحت بلد باشم فوش بدم. یعنی این که من نمیتونم خیلی مدیریت کنم. جانم،
من یه سوالی برام وجود اومد. در گذشته ما برنامه‌ای داشتیم در ارتباط با افراد مسموم و سمی، اگر خاطرتون باشه، و اونجا توصیه بر این بود که حتی المقدور با افراد سمی فاصله بگیریم، و حالا اگر که در واقع حالا یک فرد مسمومی باشه ولی در این حال تشخیصش هم ندیم و دوچار در واقع تلاش برای ترمیم رابطه با اون فرد سمی بکنیم، و وقت چه اتفاقی میفته؟ این کجا ما رو میبره؟
خیلی جای بدی میبره، مطمئنا جای بدی میبره، ولی معمولا خیلی واضحه وقتی که ما با فرد سمی در ارتباط هستیم. فقط قضیه اینه که نشانه هاش رو به رسمیت بشناسیم، نندازیم گردن آب و هوا و امروز حالا بد بود و اینطوری. ما یادتون باشه گفتیم وقتی که با یک فرد سمی رابطه میشیم، وارد رابطه میشیم و میخوای حساب کافه بشین، تو نیم ساعت اول اصلا قبل از که وارد بشی، تو ذهنت، اگر اون آدم رو میشناسی، ذهنت و بدنت به تو پیام آماده باش میده. وقتی که تو میخوای همون احساس ناراحتیه رو که داری میکنی، گفتیم انسان سالم احساس راحتی میکنه توی یک ارتباط، اگه من دارم احساس ناراحتی میکنم، پس آلارم ها رو جدی نگرفتم، ساین ها رو جدی نگرفتم. و انسان سالم میتونه سمی ها رو شناسایی کنه و گفتم حد و مرز داره و استوب میده، و جایی هم که میدونه یک آدمی رو میشه روش سرمایه گذاری کرد، به خاطر اینکه اون یک خطایی کرده نمیذارتش کنار. اگر من به خاطر یک خطای اون رو بذارم کنار، حالا من اون سمیم.
میخواستم یه ضد نقیضی ازتون بگیرم، نشد دیگه.
نشد. خوشحال میشم این اتفاق بیافته، ولی دیگه این هستش.
و ضمن این که میونی کلامتون که میخواستم بهتون بگم که من هم تمام برنامه ها رو مرتب گوش میکنم از گذشته، سعی میکنم که در واقع اینها رو با برنامه های جدید مقایسه بکنم، حالا هم به لحاظ کیفی و کمی، هم به لحاظ این که در واقع مطالبی که در گذشته از شما شنیدیم چقدر تأثیر گذاشته در امروزمون.
مرسی ازتون، خیلی به من کمک میکنه که یک شنونده و یک همراه به این باهوشی داریم کنارمون و من رو هم به چالش میکشیم. آره دقیقا، این میتونه سوالی برای خیلی از عزیزان باشه. پس تمام اینها، ببینید، به معنای این نیستش که من توی ارتباط با همه میخوام ترمیم کنم یا به همه بلدم حد و مرزم رو نشون بدم و نبگم. یه موقع های اتفاقا انسان سالم مثلا انعطاف پذیره، یه موقع های خیلی قاطع، یعنی مبتنی بر اون موقعیت، اون آدم و اون شرایطی که وجود داره سعی میکنه بهترین تصمیم رو بگیره. این اون اتفاق هست که میفته. بچه به خاطر همین دارم میگم، اگر عزیزی میگه که خب ویژگی هاش چیه، مثلا انسان سالم یا صلح درونی چجوریه، وقتی که اینجوری کلید واژه میگین وضعیت هم میشه، ولی وقتی که زیست میکنیش، یعنی این که دیگه حالا خودت رو داری زندگی میکنی و میدونی که با این قلقه باید چی کار کنی، با این شرطه چی کار کنی، ولی وقتی میخوایی بر اساس یه تکس این رو رعایت کنی، فلانی گفته نبگو، نمیگیم جایی که نباید، اصلا نمیدونیم چرا داریم نمیگیم، میدونیم این اون اتفاق هست که میفته.
پس اگر کلید واژه‌ای هم هست، بایستی درست و به جا به کار برده بشه.
دقیقا. خب پس حد و مرزاشون رو میشه، اینم که گفتیم، رابطهشون رو بلدن ترمیم کنم، بلدن ببخشن، خیلی خوب بلدن که روابط، یعنی اشتباهات دیگران رو، اگر که طرف عذرخواهی میکنه در صدد جبرانه، نه که همینجوری راه میرن، بخشیدم، مثلا طرف مثلا نه علاقه داره به اینکه بخشیده بشه، نه که اصلا آگاهه که اشتباه کرده. خب این شکلی نیستش، مطمئنن میبینه که طرف مقابل داره تلاشی رو میکنه برای تغییر و این هم بلده که ببخشه و از اون موضوع بگذره. بخشش هم یک موضوع درونیه، اصلا کلامی نیست، فلانی رو بخشیدم، اصلا انگار که درونت این بخشش رو تجربه میکنه. اگر که این رو تجربه کرده باشید راجع به یه نفر تو طول زمان، که راجع به یه نفر دو نفر هم باشه به نظرم خیلی زیاده یه کسی بخشش عمیق رو تجربه کرده باشه، خیلی کار سختیه، مثلا یک مسیر بلنده. ولی اینها بلدن که ببینن تمامی ابعاد رو و نهایتا هم پای خودشون وایستن، هم عذرخواهی اون طرف رو ببینن، هم تصمیم گیری های جدیدی رو داشته باشن توی اون رابطه، هم برای خودشون احترام قائلن هم برای دیگران. خب و ما ممکن خیلی مواقع برعکس این باشیم، یعنی که برای دیگران این کار رو بکنیم یا برای خودمون انجام ندیم. ولی اینها، این احترام رو دارم میگم، از جنس عدم تعصبه. میدونی چی میگم؟ مخصوصا ما راجبه یکی دو قطعه راجبه تعصب حرف زدیم با هم دیگه و دیدیم که یک سری از افراد انقدر متعصبن، انقدر ذهنیت‌های خشک و غیر قابل انعطافی دارن که وقتی میخوای برخلاف ایده اونها صحبت کنی سریعا گارد میگیرن، عصبانی میشن، تو رو انواع برچسب ها رو بهت میزنن برای این که بهت بفهمونن که تو داری اشتباه میکنی. و اینجا انگار اون بی احترامیه داره اتفاق میفته و من به طرف مقابلم بلد نیستم احترام بذارم و فقط به فکر خودم هستم که توی این بحث برنده باشم. مثلا به یه بحثی بین گیاهخوار و گوشتخوار باشه که از مزایای گیاهخواری و مزایای گوشتخواری بخوان صحبت کنن و این یکی شروع کنه به کوبوندن اون یکیه فقط برای اینکه من میخوام حرف خودم را به کرسی بنشونم. ولی وقتی که یک فردی نزدیک به ویژگی های انسان سالم رو داشته باشه، بلد احترام بذاره، بلد سکوت کنه، بلد شنونده باشه و بلد دوباره نظر خودش رو اعلام کنه و حتی شاید نظر اون آدمه براش علامه سوال ایجاد کنه که واقعا چقدر جالب، من از این جهت نخونده بودم، از این جهت خبر نداشتم، میرم راجبش فکر میکنم. انسان سالم پذیراست، گشاد روه نسبت به اینکه یاد بگیره، نسبت به اینکه بیشتر بفهمه، نسبت به اینکه از زوایای دیگه هم نگاه کنه به ماجرا و اینها میتونه احترام رو بیاره، آرامش رو بیاره، اون صلح درونی رو بیاره. انگار که من میدونم که نیومدم حالا من برنده ماجرا باشم، خبری نیستش، اومدیم داریم با هم یه گپی میزنیم خیلی ساده، آروم، دوستانه. ولی خب خیلی از افراد اینو تجربه نمی‌کنن. این اواخر راجع به بحث‌های سیاسی، موضع‌گیری‌ها، اینکه توی سوئد به راست رای بدی به چپ رای بدی، هر چیزی، و می‌بینی که متأسفانه بی‌احترامی‌ها رخ میده. افرادی که نزدیک به این ویژگی‌ها رو دارن، یعنی انسان سالم هستن، معمولاً توی جمع نیازی نمی‌بینن که بخوان بقیه رو تحت تأثیر قرار بدن، جلب توجه کنن یا کارهای عجیب و غریبی انجام بدن که از خودشون دوره. اگر که نه، من شخصیتا این مدلی هم، معمولا اهل بگو بخندم، مثلا چک میگم، یه سری کارها انجام دم، اوکی چقدرم جذاب. ولی اگر که یه دفعه سویچ میکنم و کاملا اضطرابیه، اینجاست که انگار دوباره همون صلح درونی وجود نداره، من با خودم آشتی نیستم و خودم رو همان گونه که هستم نمیپذیرم، در نتیجه اون ماسکی رو میزنم که مورد تاییده تا اینکه بخوام تحت تاثیر قرار بدم دیگران رو، یا اینکه یه سری مثال‌های عجیب بزنم یا خاطراتی تعریف کنم با یه سری سیرداغ پیازداغ‌های عجیب و غریب‌تر از خود داستانه که بخوام دیگران رو تحت تاثیر قرار بدم، که بگم من مثلا هیروی این خاطره بودم، مثلا من اینجا این کارو کردم، این اتفاق افتاد، اونجوری شد. خب این یعنی که متاسفانه من با خودم آشتی نیستم. معمولا این افراد در حال زندگی میکنن. آیا باید گذشته رو فراموش کرد؟ خیر. آیا نباید به آینده فکر کرد؟ خیر. مطمئنا ما اندکی اضطراب آینده داریم، برنامه ریزی میکنیم راجبش، هدف گذاری میکنیم، به گذشتمون فکر میکنیم، روزای خوشش، روزای تلخش، یاد میگیریم، یاد نمیگیریم، تکرار میکنیم هر کاری که میکنیم و به هر حال اونها ابعادی از زندگی ما هستن. اما اگه قرار باشید تقسیم بندی بکنیم، این افراد بیشتر سرمایه گذاریشون رو روی حال انجام میدن، چون همین حاله که الان آینده حرام میتونه حداقل تضمین کنه و ریسکش رو بیاره پایین تر و من درست‌تر بخوام راجبش پیش برم. پس راجب بیشتر در حال زندگی میکنن این افراد و کمتر استراب آینده رو دارن. از این شاخه به اون شاخه کم میپرن، یعنی خیلی منسجم، هدفمند، میدونن چی میخوان، دارن چی کار میکنن. حالا ممکن تو حوزه های مختلفی پیش برن، ولی اینکه جاده اصلیشون هی تغییر کنه این اتفاق نمیفته. مثلا ممکنه دوتا زبان بلد باشه، نمیدونم یه دونه ساز بلد باشه، بعد خودش مهندس کامپیوتر باشه، ولی مثلا جاده اصلیشون، حرفه اصلیشون ازش میپرسین که مثلا من مهندس کامپیوترم، خب در کنار یه سازی هم میزنم، یه دوتا زبان، اوکی، این پس مشکلی نداره. ولی این که بعدش بخوام برم بشم مدرس زبان، بعدش بخوام توی ساز بخوام برم کنسرت بذارم و یه حرفه‌ای نگاه کنم به ماجرا، حالا دیگه اینو ران میکنم، معمولا دیگه از این شاخه به اون شاخه پریدن است و قبلی رو میس میکنم. اگر نه، انقدر من توانمندم، انقدر باهوشم، میتونم سه تا کار رو با هم دیگه پیش ببرم و حرفه‌ای نگاه کنم بهش، باز هم مشکلی نداره. ما نمیتونیم بگیم که دور هستش این فرد از انسان سالم. دیگه براتون چی بگم جام شجا؟
دیگه همه اینا رو که گفتیم دست شما هم درد نکنه. من اتفاقا توی همین موضوع آینده و حال و گذشته یکم گیر کردم که بسیاری از افراد هستن که در گذشته خودشون باقی موندن، حالا روزهای تلخ و شیرین گذشتهشون، و همین شده که هم حالشون رو از دست بدن و هم آیندهشون رو از دست بدن. در این حال افرادی هستن که به دور از نگاه حالا زیر چشمی به گذشته خودشون، یک آینده‌ای رو برای خودشون متصور هستند که شاید غیر واقعی میشه و همون حالشون رو از دست میبره و در واقع با از حالشون نمیتونن استفاده درستی بکنن. و در این حال تعداد افرادی که میتونن تشخیص بدن در حال حاضر دارن زندگی میکنن، همین میزان درصدشون رو کم میکنه دیگه. یعنی خیلی از افراد هستن که اصلا به الان فکر نمیکنن که الان چه وضعی دارم و الان چی هستم و الان کجای کارم و بایستی فردام رو چه جوری با این امروزم بسازم. این یه نکته ای بود که خیلی خود من رو تحت تاثیر قرار داد، خیلی جالب بود برام. و همینطور در واقع روی حالا ویژگی های مختلفش که شما صحبت میکردین، من معمولا این کارو میکنم، با خودم مطابقت میکنم. اجازه بدید که حالا سوالاتی هم داره میرسه، من اونها رو هم حتما براتون اگر توی فرصت حالا 4-5 دقیقه‌ای که داریم اونها رو میگم. خواهم بگم که در واقع یک کاری که میکنم در طول صحبتی که شما میکنین، هر کدوم از این ویژگی ها حالا در مورد هر مبحثی که هست رو توی خودم با خودم مقایسه میکنم، چقدر در این مورد مثلا این ویژگی با من همگون هست و من در خودم دارم این ویژگی رو و چقدر ندارم و ازش فاصله میگیرم و فاصله دارم و چقدر خوبه که مثلا به این ویژگی دسترسی پیدا بکنم. همه اینها فکر میکنم کمک میکنه به تک تک ماها که اگر که در واقع خودمون رو جایگزین این ویژگی ها رو در خودمون بگردیم، ببینیم چقدر داریم، چه میزان داریم و چقدر میتونیم در واقع ارتقا بدیم این میزان ویژگی ها رو، چقدر میتونیم به یک انسان سالم تبدیل بشیم بیشتر و بیشتر. حالا اجازه بدید که حالا چون در تلگرام یک پرسشی شد، اجازه بدید که من ببینم که اینجاست. نه، در نوشتن که بفرمایید که تمام اینها که خانم کاکاوند فرمودن در مجموع باعث صلح درونی میشه که ایشون فرمودن و راهی جز این نیست. با سپاس. آره دیگه دقیقا
بله.
همینطور. اجازه
دقیقا
بدید
بله.
یک شنوندرم داریم روی خط باهاشون صحبت بکنیم. درود بر بله. شما سلام عرض میکنم، صدای شما پخش میشه، بفرمید. پخش
با درود به شما آقای حمید عزیز، روز خسته نباشید.
سلامت باشید.
با خانم دکتر گرامی.
خواهش می
خانم دکتر، سوالی از شما دارم، اینه که تمام این مسائلی که کارشناسای دکترای متخصصای امثال شما نازنین در جریان هستن و زیر نظرشون هست و با مردم در ارتباط هستن و تمام این مسائل و حالا مریض تو جامعه است، توی محل جاهای دیگه هست، آیا این به فرهنگ ارتباط داره یا نه؟ یعنی این مسائلی که شما عنوان میکنید در تمام جامعه ها هست، در تمام کشورها هست، ولی بعضی کشورها بخوایم حساب کنیم، اروپا یا کشورهای شرقی یا اونورتر بریم خاور دور، خب اینا همه برای خودشون فرهنگای متفاوتی دارن. این مسائل هم تو تمام این کره زمین، تو برای تمام کشورها مردمان اون سرزمین وجود داره، کم و بیش، تو بعضی کشورها زیاد، تو بعضی کمتر. آیا این ارتباط به اون فرهنگ جامعه داره که چقدر این مردم با این متخصصین، با این دکترای روانشناس بخوان کار کنن و جامعه رو سالم کنن؟ شوربختانه به طور مثال میخوام برای از خودمون بگم، این فرهنگ در کنار دکتر روانشناس، روانپزشک بودن، شوربختانه اینو بد تعبیر کردن در فرهنگ ما. حال پای گزارش که بوده، خب خیلی ریشه در گذشته داره، ولی اینی که هست وقتی در جامعه با در بین مردم، من خودم بسیار شنیدم که وقتی در رابطه با شما میتونی بری عزیز با یه دکتر روانشناس، با یه دکتر روانپزشک بتونی صحبت کنی، اگه احتیاج به دارو هست، اینا یه صحبتی میکنن، سریع به قول شما یا گارد میگیرن یا میگن مثلا خودتی فلان و بیسا. اینو خیلی خوشحال میشم. البته یه چند تا سوال هست، 7-8 تا هست نوشتم، چون نمیخواستم صحبت شما رو قطع کنم زنگ نزدم و بعدش هم آقای حمید عزیز، این بود که از این فرصت استفاده کردم. این یک دونه رو اول خواستم از شما بدونم نظر شما چیه، که این با روان شناس و روان پزشک بودن، این به فرهنگ جامعه ارتباط داره یا خیر، و در جامعه ما چگونه شما میبینید؟ با سپاس فراوان از زحمات شما از رادیو گوش میکنم. اگر
لطف میکنید، خواهش میکنم، لطف میکنید.
سپاس بوده.
بله، مرسی از دوست عزیزمون که انقدر تفکر نقادی دارن و 7-8 سوال داشتن، یکیشو مطرح کردن که سوالشون هم سوال خوبی هستش، امیدوارم حالا در آینده بتونیم بقیه سوالاتشون هم پاسخ بدیم. ببینید، حتما که همینطوره. یعنی یک روانشناس اصلا ما جز واحدهایی که پاس میکنیم، خیلی دیگه بخوام پایه‌ای حرف بزنم، راجب جامعه شناسی پاس میکنیم، راجب فرهنگ پاس میکنیم، راجب فلسفه پاس میکنیم. خب یعنی یک روانشناس، روانشناس خوب معمولا فلسفه خوبی باید بلد باشه، یعنی فلسفه رو بشناسه، به عنوان مثال باید فرهنگ رو بشناسه، باید جامعه رو بشناسه. یک روانشناس فقط رفته تو حوزه روان و شخصیت و اینجور چیزها، معمولا نمیتونه یک نگاه جامع و همه جانبه داشته باشه به مسائل. حتما که همینطوره. یعنی فرهنگ موضوعی هستش که وقتی که من اینجا الان دارم کار میکنم، بچه هایی که از ایران اومدن انگار که خوشحال میشن وقتی که یک روانشناس ایرانی رو میبینن، که منو میفهمی، میدونی من دارم چی میگم، از چه فضایی من اومدم، فرهنگ خانواده. یعنی وقتی که یه چیزها رو در مورد زندگی یک دختر در ایران مطرح میکنه، من اینجوری نیستم میگم وای مگه میشه، آخه نه چطور ممکنه، میگم وارد دیگه. خب اوکی بله، یه تا ته ماجرا رو من خوندم. فرهنگ مؤثره روی تمام همین انسان سالمه. الان نگاه کنید ما چقدر راجع به همین صلح درونی، یه دوستی ما جنبندی کرد و گفتش که یعنی همون صلح درونیه. یکی از ویژگی‌های اساسیش هم موضوع خودسرزنشگریه و نپذیرفتن خود و همه اینهاست. ما تو جامعهمون از بچگی به لحاظ فرهنگی چقدر این رو تجربه میکنیم توسط پدر مادرمون؟ من وقتی که بچه هستم توسط پدر مادرم، توسط جامعه، توسط مسائل فرهنگی و صدا و سیما و خیلی چیزهای دیگه، من در روانم دیتا دریافت میکنه از اینکه چقدر میتونم خودم رو دوست داشته باشم. اگر این کارها رو انجام ندم، دوست داشتنی به پذیرفته نیستم. تماما همه چیز مشروطه. وقتی که مشروطه، ببینید چقدر اون صلح درونی کاهش پیدا میکنه. و معلومه که سفر ما میتونه خیلی طولانی تر باشه نسبت یه سری از افراد که اینها رو از بچگی زندگی نمیکنن. پس فرهنگ حتما که موثره. یعنی اگر یک روانشناس اون فرهنگ رو ندونه، نمیتونه خیلی کمک کننده باشه و انگار که رباتی میشه اون جلسه، انگار توش حس نیست، انگار توش اون ارتباط درمانی اتفاق نمیفته و فرهنگ میتونه بسیار ما رو کانکت کنه به هم دیگه به لحاظ روانی، عاطفی و اجتماعی و اون باندینگ اضافه بشه بینمون.
کلاس های انگیزشی عمومی که برگزار میشه چیزهای در واقع همونجور که از اسمش هست برای عموم در واقع یک جامعه یا یک گروهی بحث میشه داخلش و معمولا مسائل تخصصی تر و مربوط به درون یک فرد، مربوط به روان یک فرد، معمولا این گونه است که در جلسات گروهی راجبش بحث نمیشه و هر فردی به صورت منفرد با روانشناس خودش، پزشک خودش در واقع رابطه داره و مسائل خودش رو مطرح میکنه و پاسخهای روانپزشک خودش رو دریافت میکنه. پس در واقع به تعداد آدمهای کره زمین میشه که روان متفاوت داشت و یک روانشناس میتونه در این طیف وسیع در واقع میون این آدمها شناخت پیدا بکنه. اجازه بدید شنونده دیگری هم داریم به عنوان آخرین شنونده چون زمانمون کوتاهه. بفرمایید، خواهش میکنم.
میبخشید آقا حمیدزاده، خانم دکتر،
خواهش میکنم.
من فقط با اجازه شما میخواستم یک کامنتار بدم در ارتباط با این صحبت این شنونده. میخواستم فقط بگم که فرهنگ ها راه و رس ممکنه چارچوب ها رو نشون بده، آرزوها و آرمانها رو نشون بده، ولی زندگی سالم، انسان سالم باید آموزش ببینه و این آموزش باید بر طبق آموزش های روزمره و آپدیت زمانه باشه. ممکنه یه فرهنگی در ارتباط با یک انسان سالم در هزاران سال گذشته یه چیزایی گفته باشه ولی منطبق بر روز نیست. رو همین حساب انسان سالم به نظر من مختصاتش اینه که به اصطلاح بر دانش زمانه طی و تاریخ کنه. خیلی ممنون، قربانم.
متشکرم از شما. بله خانم دکتر، این هم نظر دیگری.
بله مرسی ازشون، این هم دقیقا درسته. یعنی که به هر حال اون فرهنگ دیتاهایی رو به ما وارد کرده، اما امروزه یعنی از بعد از 18 سالگی من مسئول زندگی خودم هستم و خوبه که بخوام در مسیر بهتر شدن و بهبودی گام بردارم. اونجاست که دیگه مسئولیتش با منه و میتونم از مسیرهایی که وجود داره و ابزارهایی که هستش استفاده کنم تا به قول دوست عزیزمون آپدیت باشم و در این مسیر باشم.
کامنت دیگری هم گرفتیم که نوشتن بی نهایت سپاسگزار از برنامه جامع و مفید شما و همکاری خانم دکتر کاکاوند. از شما تشکر کردن.
خواهش میکنم، مرسی ازشون که هم با ما.
شما اگر مایلید از مشاوره خانم دکتر بهره ببرید، میتونید با شماره موبایل 0761-55-88-11 به شرط روشن بودن استفاده کنین. میگن روشنه روشنه. خیلی هم ممنون و متشکرم از شما. زنگ بزنید به خانم دکتر صحبت بکنید. 0761-55-88-11 ممنونم از شما. براتون روزهای خوبی آرزو میکنم. هفته آینده پنجشنبه در خدمت شما خواهم. خواهش میکنم.
شما خواهد میگرد.